الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرض واللعن على أعداء مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در سمره بحث صحیح و عام بود. در مقام اول در اسماء عبادات بودیم. در اسماء عبادات بعد اینکه در حقیقت صلات صحبت شد و نظر اینجور انتخاب شد که الفاظ عبادات وضع شدن ابتدا به وضع تعیینی برای صحیح، بعد در اثر کثرت استعمال حقیقت شدن در معنای عام. ثمره اولی که ذکر کردم بحث براءت و اشتغال بود. گفتن صحیحی اشتغالی باید باشه، عمی باید براءتی بشه، که باید اومدیم اونجا زمینه کلمات بودیم که نظر مرحوم شیخ آقای آخوند اقرب به ثوابه، و باز اون دقت که مرحوم آقای خویی انجام دادن اون باز از اون کنده و اولاست که مسئله مبتنی بر انحلال علم اجمالی یا عدم انحلال علم اجمالی. ولیکن در فرض وضع بر صحیح اومدیم یک صورت اولی هم ذکر کردیم که در اون صورت مسئله اشتغاله. بعد در صور دیگه سه تا صورت بعدی که ذکر کردیم گفتیم که مسئله مبتنی بر انحلال و عدم انحلال، یه تفاوت خیلی ریزی کرد با قول مرحوم شیخ. ثمره ای که به عنوان ثمره دوم مطرح بود که اطلاق بود، این ثمره ما قبول داریم. واقعا این ثمره مترتب میشه، سامانی میشه، خودی میشه، این ثمره واقعا مترتب میشه. مقصدش این میشه که بنابر قول وضع عبادات میشه، بنابراین که بگیم عبادات وضع برای معنای صحیح شده، ما تمسکی به اطلاق نمیتونیم بکنیم. اما بنابراین که بگیم عبادات وضع برای معنای عام و صحیح و فاسد شده، تمسکی به اطلاق میشه کرد. چجور تمسکی به اطلاق میکنیم؟ وقتی که من یک عبادتی انجام میدم، بنابراین که بگیم صلات برای معنای عام و صحیح و فاسده، اینجور باید بیام بگم که این عبادتی که من انجام دادم صلات شارع، وقتی که میاد میگه صلوا، مثلا توی روایت اقیم الصلات امری که توی آیات قرآن روایت شده، این صلاتی که مد نظرش عمه از صلات صحیح و فاسد، بنابر قول عمی باید این صلات رو صلات عم بگیریم، نه خصوص صلات صحیح. پس اونی که من الان انجام دادم و فاقد بعض اجزا و شرایط بود، صلات بود، صلات بود. خب حالا بعضی از صلات ها رو ما تقییدشون زدیم، گفتیم این صلات باید مقید بشه به این جزء، مقید بشه به رکوع در رکعت اول و ثانی و ثالث و رابع، مقید بشه به سجدتین، اینا رو تقیید زدیم عنوان صلات رو. حالا که تقیید زدیم، میگیم شارع امر کرده به این صلاتی که امر از صلات صحیح و فاسد بوده، منتها گفتیم حتما با رکوع باید انجام بدی، حتما باید با سجدتین انجام بدی، در صورتی که حواست بوده باشه باید قرائتشو بخونی، و قیوداتی زده، من مجبورم این قیوداتو باید حتما بهش عمل بکنم. حالا اگر یک جا قیدی نزده بود شارع، من چیکار میکنم؟ میگم این صلاتی که شارع من گفته بود انجام بده که اهم از صحیح و فاسد بود، مطلقه شامل این نماز که من خوندم هم میشه. حالا شامل این نماز میشه؟ نمیدونم آیا باید حتما این جزء مشکوک رو انجام بدم یا نه. مثلا هم مثالی که میزدیم تسبیحات اربعه رو سه بار بگم یا نه، یا همون یه بار کافیه؟ میگم که به اطلاق تمسک میکنم، میگم دیگه شارع منو مأمور نکرده به این دین، منو مقید نکرده به انجام دادن این جزء یا این شرط. پس بنابراین به تمسک به اطلاق بنابر قول عمی مطلب تمام میشه. اما صحیحی نمیتونه این کار رو انجام بده. چرا؟ چرا نمیتونه این کار رو انجام بده قائل به قول صحیح؟ به خاطر اینکه صحیحی وقتی شارع بهش گفته نماز رو بخون، این نماز از اول نماز صحیح مطلوب شارع بوده. وقتی که این میاد یه نمازی رو بدون سه تا تسبیحات اربعه میخونه، نمیدونه واقعا مطلوب شارع رو انجام داده یا نه، نمیدونه اصلا اون صلاتی که شارع گفت این انجام داد از اول یا انجام نداد. لذا تمام دلیلایی که میاد براش اجزا و شرایط رو بیان میکنه، گفتیم اینا چه نوع قیدیه؟ قیده احترازیه، توضیحیه، احترازی دیگه نیست. ببینید وقتی که یه نفر قائل شد که صلات برای معنای اعموز شده، شارع وقتی که میاد میگه صلات و تو همه رکعاتش با رکوع بخون، این قید چیه؟ قیدیه که احترازیه، نماز بدون رکوع خارج میکنه. اما نسبت به صحیحی چیه؟ قیدی احترازی نیست، توضیح صلات صحیح رو داره میده که صلات صحیح اینه. حالا پس از اول کاری نمازی که با یه تسبیحات اربعه خوند و مشکوکی که این نماز درست هست یا درست نیست، اصلا نماز هست یا نماز نیست. چرا؟ چون نماز مراد نماز صحیحه. من که نمیدونم این نماز صحیح هست یا نه، اصلا معناش این میشه نمیدونم این نماز هست یا نماز نیست، مشکوکم تو اصل نماز بودنش. پس بنابراین من به اطلاق چی تمسک بکنم؟ تو قول اعمی من میدونم، میدونستم این نمازه، به اطلاقش تمسک میکردم، میگفتم شارع من نگفته حتما سه تا تسبیحات اربعه، پس یکی هم انشاءالله کافیه. اما بنابر قول صحیحی من نمیشم بگم این همون نمازی که شارع گفته، شارع تردید نزده، معلوم نیست اصلا همون نماز باشه، چون مراد شارع نماز صحیح بوده. حالا اشکال دومی که به این تقریر وارد شده اینه، اشکال اول از محقق عراقی بود که گفتش که محقق عراقی فرمودن که اصلا شارع در مقام بیان نیست. ما روایاتی و ادله ای آوردیم که شارع در بسیاری از موارد در مقام بیانه. یه حرف اینجا. اشکال دومی که بعضی اومدن کردن سلام علیکم اینه که گفتن جایز ما متمسک بشیم به اطلاق علا کل القولین، حتی علا القول صحیح. چه اشکالی داره ما متمسک به اطلاق باشیم؟ ما نگاه میکنیم میبینیم تو موارد مختلف فقهای ما مثلا به اطلاق صحیح حماد تمسک کردن، اومدن چی گفتن؟ گفتن صحیح حماد صحیحی بوده که در مقام بیان اجزا و شرایط نماز بوده، در مقام بیان اجزا و شرایط نماز بوده. خب بعضی چیزها رو بیان کرده اما بعضی رو بیان نکرده. مثلا فرض کنید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو بیان نکرده. خب ما میگیم لابد جزء نماز نیست، جزء نماز نیست، به اطلاق صحیح هم ما تمسک میکنیم، چه صحیح باشیم چه عمی باشیم. میگیم شارع در صحیح هم ما اجزا و شرایط رو برای ما بیان کرد، استعاذه رو نیاورد. استعاذه مستحب واجب نیست، خب اصلا همینجا فهمیم استعاذه واجب نیست. یا مثلا تسبیحات اربعه رو نگفت سه بار بگید، حالا تو استعاذه خیلی شبهه نبوده، کسی نمیده بگه واجبه، اما تسبیحات اربعه بحث هست. بعضی از فقها مثلا گفتن واجبه سه بار بگفته بشه، بعضی مثلا آقای بروجردی احتیاط میکردن، الان معمولا همه میگن احتیاط مستحب سه بار گفتن. ما رو صحیح حماد تمسک میکنیم، صحیح هم بوده باشیم اشکال نداره، اونایی که قالب قول صحیح هم دارن تمسک میکنن، چه فرقی هست بین قول صحیح و هم؟ این اشکال رو اومدن ذکر کردن. جواب این اشکال اینه، ما یه مقدمه توضیح دادیم اول کار که می‌خواستیم وارد بحث بشیم که این اشکال رو نکنه. مقدمه چی بود؟ گفتیم که تمسک به اطلاق مقدمات حکمت می‌خواد، درسته یا نه؟ اگر خواستید به اطلاق تمسک بکنید باید مقدمات حکمت باشه. مقدمات حکمت چی بود؟ گفتیم اولش این که این چیزی که شما می‌خواید به اطلاقش تمسک کنید واقعاً دو تا فرد، سه تا فرد، یا دو تا حالت، سه تا حالت، چند تا حالت داشته باشه، یک کسرتی توش بوده باشه که برایش منطبق بشه، بعد ما بخوایم اطلاقش تمسک بکنیم، شامل دو تا حالت بشه، شامل سه تا حالت بشه، شامل یک امور متعددهی بشه، یک شمولی درش باشه. پس اول شموله، دومی که در مقام بیان بوده باشه مولا، سومی که در مقام بیان که بود حالا نسب قرینه‌ای هم نکرده باشه. اینا مقدمات حکمت بود. چهارمیش هم ما قبول نکردیم، مقدمات حکمت در مقام تخاطب بود. خب حالا این مقدمه اول تو اینجا هستش تو بنابر قول صحیحی نیست، بنابر قول اعمی هست، بنابر قول اعمی صلات اعم از صحیح و فاسد هم شامل نمازی میشه که شما با یه تسبیحات اربعه بخونی، هم شامل نمازی با سه تا تسبیحات اربعه بخونی، صلات اعم که هر دو شامل میشه. اما بنابر قول صحیحی این صلات صحیح معلوم نیست شامل اون نمازی که با یه تسبیحات اربعه خوندید بشه. اصلا من نمیدونم این صلات صحیح هست از اول یا نه، اما صلات اعم که میدونم هست، پس شبهه دارم من نمیدونم صلات صحیح هست یا نه. خب مثل چی میشه تم اگر من قالب صحیح شدم بخوام به اطلاق تمسک کنم؟ میدونید مثل چی میشه؟ یادتونه تو بحث عام و خاص یک قولی بود که هی فقهای ما هم همه جا اشکال میکنند، فقط یه نفر مثل صاحب قوله قائل شد، گفت اشکال نداره. میگفتن تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل جایز نیست، تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل جایز نیست. مثلا یک شما تمسک به عموم میکنید، میگید آقا تمام طلاب، جمیع طلاب، تمسک به عام تو اینجا نسبت به تمام طلاب جایز. اگر شک کردیم، حالا این طلبه مثلا درس میخونه درس نمیخونه، میگن آقا تمسک به عام کرد، طلبه درس نمیخونه حالا نخونه، عام که هستش که گفتن به تمام طلاب شهریه بدیم، حالا این درس نمیخونه به عموم تمسک میکنیم، بگیم که شامل این آقا هم میشه، تمسک به عموم میکنن به این آقا هم شهریه میدن. اما حالا یه آقای اومده اینجا دم مدرسه ما، این آقا شغلش مثلا بقاله، گاهی وقتا اومده یه درسی هم خونده، مثلا ما نمیدونیم به میشه گفت طلبه، نمیشه گفت طلبه. یا منم چند بار اومدم سر درس نشستم، منم شامل حالم میشه. شما میگیدیم تمسک با هم میکنیم؟ میگید نه، شبهه مصداقی اصل دلیله. میگید آقا این اصلا طلبه بودنش محل کلامه، این از کجا ثابت شما میتونید بکنید که طلبه است؟ این شبهه مصداقی اصل دلیله، از اول معلوم نیست شامل این بشه، نه اینکه تخصیص باشه، تخصصا خارجه، چه بسا تخصصا خارج باشه، این طلبه بودنش سخت معلوم نیست. حالا یه ذره درس طلبگی هم خونده، بله. ببینید این مسئله هم همین جوره، صلات اگر قائل به صحیح شدی، یعنی صلات صحیح موضوع لهه، و خصما اول صلات صحیح بخواد شامل اون نمازی که با یه تسبیحات اربعه بشه، میگه آقا اصلا این صلاتیاتش ثابت نیست، این شبهه مصداقیه اصل دلیله، این تخصصا لعله خارجه، مثل همون بقاله میشه قضیه این نماز با یه تسبیحات اربعه، مثل همون بقاله است، اصلا اول تو طلبه ها معلوم نیست داخل بشه. اینم هم همینجور نماز با یه تسبیحات اربعه اساس، اما اول معلوم نیست که بهش بشه بتونی بگید صلات، چون معلومی صلات صحیح بوده باشه، پس از اول شبهه مصداقی دلیل داره. لذا بنابر قول صحیح شما چطور میخواید تمسک بکنید به اطلاق؟ فایده بسیار مهم بحث صحیح و همتون اینجا ظاهر میشه. ما اگر قائل شدیم به قول به صحیح، از قدما مثل آقای آخوند و مثل آقای بهجت هم از متأخرین و اینها، اگر ما بخوایم قائل بشیم به این مسئله، نمیتونیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم. اما اگر قالب اهم بشیم، که ما هم گفتیم قالب اهم میشیم، نه ابتداعا بیان برهان آقای بهجت رو قبول کردیم، گفتیم خیلی دقیقه این بیانی که بعضی از اعظم آوردن، وضع تعینی برای صحیح، اما در اصل کسرت استعمال حقیقت شد در معنای اهم، اسمش رو بذارید وضع تعینی برای معنای اهم، ولی وضع تعینی که شارع انجام داد برای صلات صحیح بود، چون مطلوب شارع نماز صحیح بود. خب با توجه به این مسئله، ما اصل معالن حرف صلات اعم رو قبول داریم، لذا به اطلاق لفظی میتونیم تمسک بکنیم، توی صلات به اطلاقش تمسک میکنیم، و لذا نوبت به اقل و اکثر ارتباطی و براعت و اشتغال دیگه نمیرسه، چون ما اطلاق رو داریم، نوبت منها نمیرسه. اما بنابر قول به صحیح مسئله اطلاق نیست، باید بریم سراغ این که ببینیم اینجا براعتی بشیم یا اشتغال. یعنی اگر شک کردیم در این که جزء صلات سه مرتبه تسبیحات اربعه است، اینجا باید چیکار بکنیم؟ بنابر این که صحیح شدیم، باید بگیم آقا به اطلاق یا نمیتونم تمسک کنم، باید برم سراغ مباحث جلد دو کفایه، برم تو اون مباحث در اقل و اکثر ارتباطی، اونجا ببینم براعتی شدم یا اشتغالی. اگر براعتی شدم میتونم بگم که جز نیست، اما اگر اشتغالی شدم باید بگم جز هست. احسنت. استدلالی که اینها به صحیحه حماد کردن، که گفتن آقا ما همه فقها رو میبینیم به اطلاق مقامی دارن تمسک میکنن، به اطلاق دارن تمسک میکنن، به اطلاق صحیح حماد، جوابش اینه، این اطلاق لفظی نیست، اطلاق مقامی. یعنی اشتباهی که این مستشکل کرده خلط بین اطلاق لفظی کرده و اطلاق مقامی. ثمره بحث صحیح و عام اینه که اطلاق لفظی نمیتونه جاری بشه. چرا؟ چون لفظ صلات از اول شامل تسبیحات اربعه ای که یکی بوده باشه نمازی که با یه تسبیحات اربعه بوده باشه از اول معلوم نیست شامل حالش بشه. لفظ صلات، لذا اطلاق خود لفظ صلات رو ما نمیتونیم بهش تمسک بکنیم. اما اطلاق مقامی که یه حرف دیگه ایه. اطلاق مقامی اینه که شارع در مقام بیان اجزاء عبادت بوده، یه جز یه ذکر نکرده، لابد یه جز مرادش نبوده. این اطلاق مقامیه، غیر اطلاق لفظیه. اونی که ما گفتیم ثمره بحث صحیح همه تمسک به اطلاق لفظیه، نه به اطلاق مقامی. به اطلاق مقامی اگر روایتی بوده باشه در مقام بیان اجزاء عبادت، ولو به لفظ صلات، به اطلاق تصلاتش تمسک نمی کنیم، به اطلاق روایت تمسک می کنیم. ببینید موضوع اطلاق لفظی لفظ صلاته، اما موضوع اطلاق مقامی چیه؟ اطلاق روایت.
اطلاق مقامی رو
اینجوری میدونی
دیگه،
اول اطلاق مقامی رو میکنی وقتی که مشخص شد که مراد شارع همین بوده، اطلاق لفظی میتونی اون وقت
دیگه
تو لفظی نداره، چون لفظ
صلات
اینجا شامل حالش اون نمیشه.
میشه دیگه، اون صلات صحیح همینا بوده و بس.
نه درسته، ببینید
اطلاق لفظی هم شاملش بشه.
نبینید اطلاق مقامی میتونه از باب اطلاق مقامی بگیم شارع در مقام بیان بوده اینو جز نکرده، اما اطلاق لفظی لفظ صلات که اطلاق نداشته که نسبت به او. ببینید به اطلاق لفظی نمیتونیم تمسک کنیم، اونجا هم تمسکی به اطلاق نه. بعد اطلاق مقامی لفظ صلات اطلاق لفظی پیدا نمیکنه، لفظ صلات از اول مردده. اون این حقیقت تمسکی به اطلاق مقامیه نه تمسکی به اطلاق لفظی. یعنی اطلاق لفظی اینجا خلاصه نابیناست، میگه من نمیدونم شامل حال این میشم یا نمیشم. خود اطلاق لفظی نابیناست. شما دارید میگید از باب این که من تو باب اطلاق مقامی گفتم که اینجا شاهد ذکر نکرده لفظ صلات صحیح، ما علم پیدا کردیم که صلات صحیح شامل حال نماز با یه تسبیحات اربعه میشه، چون شاهنو نیومده بیان کنه. این در حقیقت تمسک به اطلاق لفظیه و الا اطلاق است اطلاق مقامیه، اطلاق لفظی دیگه نیست. در حقیقت شما اطلاق مقامی تمسک کردید، گفتید این جز نیست. بعد اینکه جز نیست، بله صلات صحیح میگیم پس هر دو رو شامل میشه، اما به اطلاق لفظی تمسک نکردید و با اطلاق مقامی دیگه تمسک به اطلاق لفظی نکردید. با اطلاق مقامی ثابت کردید که اطلاق لفظی دارد، نه اینکه به اطلاق لفظی تمسک کردید. یعنی ببینید دلیل و مدلول داریم، درسته؟ اطلاق مقامی وقتی بهش تمسک کردید مدلولش میشه اطلاق لفظی لفظ صلات صحیح، میشه مدلول، نه اینکه خودش بشه دلیل. وقتی مدلول دلیله دیگه خودش دلیل نیست. اطلاق مقامی ثابت میکنه که صلات صحیح شامل صلات با یه تسبیحات اربعه میشه، شامل صلات با سه تا تسبیحات اربعه میشه. پس اطلاق مقامی میشه دلیل، نتیجه اطلاق مقامی و مدلولش میشه چی؟ میشه این که لفظ صلات هم وقتی وضع برای صحیح شده باشه بازم شامل هر دو تا میشه، پس اطلاق داره. یعنی میشه مدلول او، اما خودش دیگه دلیل نیست. به قول شما از اطلاق مقامی میتونیم بعدن ثابت کنیم که لفظ صلاتی که برای صحیح وضع شده اطلاق لفظی هم داره نسبت به این دو تا، میشه مدلول نتیجه. اما خود اطلاق لفظی دیگه هیچ وقت دلیل نشود، اینجا مدلول دلیل شود. این ظاهر مسئله که الان گفتیم. پس این اشکالی که بعضیا کردن این اشکال هم جواب داده میشه. اشکال سوم، ببینید اطلاق لفظی و وقتی تمسک میکنن اینه که یه وقت شارع میاد میگه صلات را انجام بده مقیدتن به این جزء و به این جزء و به این جزء و به این شرط و به این شرط و به این شرط، یه جزء و یه شرط دیگر رو نمیاد بگه. شام گید شارع امر رو آورد رو لفظ صلات، مقیدش کرد به سه جزء، بعد مقیدش کرد به سه تا شرط، اما از بیان جزء آخر جزء رابع از بیان شرط رابع عدول کرد، بیان نکرد برای ما. اطلاق اقتضا چی میکنه؟ بنابر قول عمی اطلاق لفظ صلات اقتضا میکنه که بیایم بگیم که این صلات چون مقید نشده به اطلاقش تمسک کنه. این میشه اطلاق لفظی. اما اطلاق مقامی چیه؟ اطلاق مقامی نیستش که بیاد صلات رو تقیید بزنه، بگه که صلات رو انجام بده مقیدتن به این جز به این جز به این جز. ما کاری به الفاظ صلات، به لفظ صلات دیگه نداریم. شارع میگه من میخوام ماهیت صلات رو برای شما تشریح کنم. ببینید از اول نمیاد بگه صلات رو انجام بده مقیدتن به این جز، بل تقیید نیست، میاد از ابتدا شروع میکنه اجزاء صلات رو بیان کردن. میگه اجزاء صلات این هاست، شروع میکنه سه تا جز برای صلات ذکر میکنه، جز چهارم نمیگه. شرط سوم میگه، اول دوم سوم، شرط چهارم نمیگه. نمیاد صلات رو مقید کنه به این اجزا، بلکه اجزاء صلات رو میاد میشماره. اینو بهش میگن اطلاق مقامی. به اطلاق لفظ شما تمسک نکردید، اینجا به اطلاق، به اطلاق روایت تمسک کردید. نمیگه لفظ صلات اینجا مطلق بود، اصلا لفظ صلات رو کاری نداشت، داره میگه اجزاء صلات اینا هستن. شما نمیگید به اطلاق لفظ صلات تمسک میکنم، شما تو اینجا میگید به اطلاق روایت تمسک میکنم. میگید امام صادق این جزء رو فرمود، این جزء رو فرمود، این جزء رو فرمود، جزء چهارم نفرمود، در مقام بیان اجزا بود، پس میگم این جزء نیست، جزء اجزا نیست. این میشه اطلاق مقامی. منظورم این بود که
شاید یه روایت داشته باشید، حالا یه نفر بیاد بگه اطلاق لفظی داره، منظور شارع اینجا اطلاق لفظی، یه نفر هم بیاد بگه نه منظور شارع اینجا اطلاق مقامیه، این تشخیصش؟
خب همین تشخیصش رو این مناطق، یعنی اگر لفظ صلات اومده باشه متعلق امر شده باشه و تقیید خورده باشه، اینجا میگید اطلاق لفظیه. اما اگر لفظ صلاتی تقیید نخورده، اجزا مستقلن داره بیان میشه، میگید اطلاق مقامیه. فرقش اینه، اونجا از باب تقییده، وقتی تقیید شد میشه اطلاق لفظی، اما یه وقتی که نه، داره در مقام تعریف صلاته، یه وقت در مقام امر به صلاته، میگه این صلات رو انجام بده مقیدتاً به هذه الاجزاء، این میشه اطلاق لفظی. اما یه وقت در مقام امر به صلات نیست، در مقام تعریف صلاته. در مقام تعریف صلات، در مقام بیان اجزاء صلات که بوده باشه، اون میشه اطلاق مقامی. فرضش کنید. اشکال سوم، اشکال سوم اینه که اطلاق و تقیید وقتی که میخواد سنجیده بشه، نسبت به مسمای لفظ صلات سنجیده میشه یا به نسبت به مأمور به و متعلق امر شارع؟ اطلاق و تقیید رو باید نسبت به چی بسنجیم؟ اطلاق و تقیید رو نسبت به متعلق امر شارع میسنجیم. فرمودن وقتی که ما میخوایم اطلاق و تقیید رو جاری بکنیم، میبینیم چی متعلق امر شارع، نه چی موضوع له صلاته. این مستشکل میخواد اینو بگه، هی مسما و مأمور به گفته اما قرضی داره، از مسما میخواد بگه ما تو اطلاق کاری به موضوع له نداریم، یعنی مسما منظورش موضوع له، میگه کار با موضوع له لفظ صلات نداریم که صلات وضع بر صحیح شده باشه یا وضع بر عام، ما کاری به این مسئله موضوع له نداریم، کار به مسما نداریم. ما در باب اطلاق و تقیید میبینیم شارع امری آورده به مأمور به، ما اطلاق و تقیید رو به مأمور به میخوایم پیاده کنیم، چی کار داریم که اون مأمور به مسماش چیه، یعنی موضوع لهش چیه، موضوع لهش صحیح میخواد بوده باشه یا موضوع لهش اهم؟ چرا این حرفو میخواد بزنه؟ میخواد این حرفو بگه، در حقیقت میخواد بگه که آقایون شما چه صحیحی باشین، چه اهمی باشین، چه بگین مسما و موضوع له لفظ صلات صحیحه، چه بگین موضوع له لفظ صلات چیه امر، علی ای حال من از شما دارم میپرسم شارع که امر کرد به صلات چیو میخواست؟ نماز صحیح میخواست. مأمور بهش نماز صحیح بود، نماز غلطی که از شما نمیخواستش، نماز فاسدی که از شما نمیخواستش که. پس شما اگر اعمی هم شدی، بازم چاره ای نداری بگی موضوع له صلات اهمه، اما شارع چی میخواست؟ نماز صحیح میخواست. موضوع له نماز اهم، اما شارع مأمور بهش نماز صحیح بود، پس آخرین قید صحیح یه جا وارد شد تو لفظ صلات. دیدی؟ به عنوان مسما قید صحیح نیست، اما به عنوان مأمور به پس قید صحت توش هست، پس هیچ کدومتون نمیتونید به اطلاق متمسک بشید. اگر اینجور بوده باشه، هیچ کدومتون نمیتونید به اطلاق متمسک بشید. چرا؟ چون ولو اعمی هم که بشین، چون مأمورم به صلات صحیحه، شما باید چی بیاد بگید آخر کار؟ آخر کار شما باید بیاد بگید که مأمورم به وقتی شد نماز صحیح، ما از اول نمیدونیم مأمورم به شامل این نماز با یه تسبیحات اربعه میشه نمیشه نمیدونیم، شبهه مستاقی است دلیل. همون اشکالی که شما تو قول صحیح گفتی تو قول عام میاد، چرا؟ چون ما تو اطلاق و تقلید کاری نداریم به موضوع له، کاری نداریم به مسمى، کار با مأمورون به داریم. موضوع له شما نماز عام است صحیح و فاسده، اما مأمورون به شما نماز صحیحه. پس اطلاق و تقلید در نسبت به مأمورون به باید سنجیده بشه، پس نه در قول صحیحی نه در قول عامی تو هیچ کدوم به اطلاق لفظی نمیدونید تمسک کنید. اشکال دلیلی کرده، حرف حرف دقیقیه، جوابش اینه. بزرگان شروع کردن جواب دادن، هم مرحوم شیخ جواب دادن از این حرف، هم مرحوم اصفهانی، هم آیه ناینی، آیه خویدی، همه جواب دادن، آیه عراقی. حالا من همین جواب رو کاری ندارم، جوابش یک کلمه. این که شما فرمودید ما کار به مأمور بهترین نماز الله، میخوایم بگیم که اگر شما قائل به مبنای اعم شدید، وقتی شارع داره میگه عدیم و سلات، امر رو روی چیا ورده؟ بدونی مأمور به سلات، اما امر رو وقتی که میگید سلات مأمور به، کدوم سلات رو میگید؟ سلات اعم. مگه میشه شما بیاد اینجا بگید من کاری به این ندارم که موضوع لحجیه؟ فرض بحث صحیحی و امینه که تو خطاب عدیم و سلات، این سلاتی که الان اینجاست موضوع له سلات صحیحه، سلات اعمه. مگه میشه شما بگید من کاری ندارم، مأمور به سلات صحیحه؟ میدونیم مأمور به سلات صحیحه، اما تو خطاب عدیم و سلات الان امر رفته رو کدوم سلات شده؟ مأمور سلات مأمور به، مأمور به کیه؟ سلاتی که امر بهش خورده. خب کدوم سلات امر بهش خورد؟ سلات اعم هم بهش خورد، سلات صحیح که دوباره امر بهش نخورد. امر رفت رو سلات اعم، بنابر قول اعمی امر رفت رو سلات اعم. نمیشه شما بگید ما کاری نداریم، مأمور به سلات صحیحه. درست، مأمور به سلات صحیح، بله، اما تو خطاب شارع، تو دلیل خطاب، سلات به معنای اعم میاد متعلق امر واقع میشه. پس ما اون صلاتی که متعلق امره، که موضوع له صلاته بنابر قول اعمی، همون صلات اعم هست، اون رو میایم چیکار میکنیم؟ مأمور به قرار میدیم، لذا مجبوریم تقییدش بزنیم تا بشه صلات صحیح. امر به صلات مطلق کردیم، باید تقییدش بزنیم، بگیم آقا این صلاتی که گفتیم بخونی، حتما رکوعاشو بخون، در همه رکعات دو تا سجده هاشم برو، این یکی از ظلم انجام بده تا این نماز بشه نماز صحیح. چرا؟ چون از اول امر بردیم رو صلات اعم، مجبوریم قیوداتی براش بیاریم تا این نماز که شما میخونید بشه نماز صحیح. پس این اشکال هم از ظاهر وارد نیست.
آدم واقعی هم شارع از ما همون سلات صحیح رو خواست، چه سمری هست که بگیم اونجا اهم است یا صحیح؟ چون مأمور به در واقع همین.
خب تو کدوم مأمور به در کجا؟ در اونجا که گفت اقیم الصلات؟
نه، اینجا آدم واقعی همین که بخواد واقعیت چیزی بکنه، این شارع یقینه از ما صحیح نماز
است. خب حالا ببینید دو تا مرحله است. شعار از ما که تعوض فاسد نخواسته، درسته؟ فرمان شما درسته، اما ما میخواییم اینو ببینیم، امر شعار در مقام واقع به نماز صحیح تعلق گرفته، قرض شعار این بوده، اما تو صیغه امری که ما میخواییم به اطلاقش تمسک بکنیم، این امر شعار رفع و صلات صحیح یا رفع و صلات اعم؟ میگیم رفع و صلات اعم، لذا شعار برای اینکه مأمورون بهش که صلات صحیح بوده باشه رو بخواد به ما بیان کنه، گفت سل اقیم و صلات، اما این صلات بعد رکوع تو همه رکعاتش داشته باشه، دو تا سجده داشته باشه، هی تقییدش زد، هی تقییدش زد داره رسول صلات صحیح. پس امر رفته بود رو صلات اهم، موضوع نه اهم دیگه، امر کرده رو موضوع نه، برای اینکه به صلات صحیح برسه بعد از امر هی متعلق رو مقیدش کرد، مقیدش کرد، اینقدر تقیید بهش زد تا بشه صلات صحیح. این حرف ماست، یعنی موضوع الله لفظ صلات همون صلات عامه، اما هی تقیید خورد، تقیید خورد، تقیید خورد تا تطبیق بکنه بر صلات صحیح سامنه، اینقدر تقیید خورد تا به صلات صحیح تطبیق بده بکنه، درسته؟ خب همین دیگه. ببینید چرا دیگه ثمره مترتب شد. ببینید شما چی کار دارید که مأمورون به در واقع نماز صحیحه؟ اینو میدونیم صلات صحیحه. ما میخواییم به اطلاق کی تمسک کنیم؟ به اطلاق عقیم و صلات، صلاتی که تو اینجاست، درسته؟ مأمورون به صلات صحیح بوده، رضا شاله امر کرد به صلات اهم، هی تقییدش زد، تقییدش زد تا به صلات صحیح برسه. صحبت سر اینه، امری که رفت روی عقیم و صلات، این صلات صلات صحیح بود یا اهم بود؟ اهم بود دیگه تا تقدیدش زد، درسته؟ همین که اهم بود پس به اطلاق همین تمسک کنید. اگر یه جا شعاره دید نزد بهش، شما چی میگید؟ میگید به اطلاق همین لفظ صلاتی که صلات اهم بود تمسک میکنم، میگم شعاره 10 تا قید زد برای 10 تا جز، 5 تا قید زد برای 5 تا شرط، اما درباره جزئیت 3 تا تسبیحات اربعه دیگه قیدش نزد، درسته؟ پس به اطلاق این لفظ صلات تمسک میکنید. پس هیچ منافاتی نداره که مأمورون به در متن واقع صلات صحیح بوده باشه، اما بتونید به اطلاق این لفظ صلات تمسک کنید. چرا؟ چون این لفظ صلات صلات اعمه. شاره برای اینکه مأمورون به صلات صحیح بوده باشه، این مجبور بود اینو تقییدش بزنه، لفظش رو تقیید بزنه. با اطلاق لفظی شما میتونید تمسک کنید، بگید یه جز نیست. چرا؟ چون هی برای اینکه شاره به صلات صحیح برسه، اینو هی تقییدش میزد، تقیید لفظی داشت، تقیید لفظی بهش خورد تا اینکه تمام اجزاشو بیان کرد، تو معلوم شد این صلات بشه صلات صحیح. یعنی شارع مجبوره وقتی که مأمور بهش صلات صحیحه، مجبوره که این صلات عامه رو اینقدر قید بهش بزنه تا صلات عامه بشه صحیح، درسته یا نه؟ حرف شما درسته، مأمور به صلات صحیحه، درسته، میگیم قبول داریم. اما وقتی که صلات موضوع له شد برای اهم، شارع امر کرد به این صلاتی که موضوع له برای اهم شده چیکار بکنه تا مأمورون به بشه صلات صحیح؟ هی بعد قیدش بزنه، این قضیه بعد این صلات اهمی رو قیدش بزنه تا صلات اهمی با این قیودات بشه صلات صحیح. نه موضوع له که فقط اون قانونا بر قول صحیحی رو بذارید کنار. ببین الان ما بر فرض قول اهمی داریم میگیم، بنابر قول اهمی
کلن اصلا موضوع ده بس کنیم، چون مأمورون به ما صحیحه باید لابد، چون اقیمو امر شاره حکیمه، اقیمو رو بر اهم نمیاره،
این حرف شما درسته. ببینید
این گیدهایی که میاره
دوباره هی گید میاره اینا توضیحیه. خب ببینید این حرف شما اینه که نظر آقای دلیل آقای بهجت رو دارید میفرمایید، درسته نه؟ این حرف شما اینه که آقا ما قول عمو قبول نداریم، قول صحیح رو قبول داریم، درسته نه؟ محالش به این برمیگرده. الان بحث ما اینه که فرض کردیم برهان تمامه، ولی کن گفتیم که صد استعمال در عمم داره، درست؟ اون بحثمونو گذاشتیم، اون استدلال هم گفتیم درسته، طریقت الواضعین، سیرت الواضعین و حکمت الوضع تقتضی وضع و لفظ صلات للصلات صحیحه. فهم شما اینه. اما الان که حالا از این بحث فارغ شدیم، اگر بگیم لفظ صلات برای معنای عام وضع شده، میتونیم به اطلاقش تمسک کنیم؟ میگیم بله. الان اشکال این مستشکل اینه که میتونیم به اطلاق لفظ صلات تمسک کنیم؟ میگیم بله. عام رفع لفظ صلات، حالا برای اینکه مأمورون به صلات صحیح باشه، هی بعد تقییدش بزنید، 10 تا تقییدش بزنید به جز، 5 تا تقییدش هم بزنید به شرط. حالا اگر در جزئیت جزء 11 هم شک کردید، به اطلاق این نفس تمسک کنید. پس ثمره اصلی بحث صحیح و عام شد تمسک به اطلاق لفظی. ما حاصل بحث ما این شد، بعد از بحثی که در صحیح و عام انجام دادیم، گفتیم که ثمره این بحث در این قول ظاهر میشه که اگر قائل به صحیح شدیم به اطلاق لفظی نمیتونیم تمسک کنیم، قائل به اهم شدیم به اطلاق لفظی میتونیم تمسک کنیم. ما اومدیم گفتیم که قول صحیحی اصلش درسته، یعنی حرف درستی زده، وضع تعیینی بلا صلات صحیح شده بوده، لسیرت الواضعین، لحکمت الوضع، وضع حکمت الوضع اقتضا میکنه که من برای مطلوب خودم لفظی رو وضع بکنم، ولیکن کثرت استعمال باعث شده که لفظ صلات بدون قرینه در معنای اعم به کار برود. معناش یعنی وضع تعیینی برای معنای اعم، یعنی قول فرمایش مثل آقای بهجت استدلالشون تمام بوده، مثل آقای آخوند فرمایش و استدلالشون تمام بوده، اما معالا حرف آشمان حسین اصفهانی و این بزرگانی قالب وضع برای اعم، من که اکثر آقایون قالب وضع برای اعم بوده باشن، حالا از ظاهر حرف اینا هم تمامه، یعنی بعد وضع تعیینی برای صحیح، وضع تعیینی در اثر کثرت استعمال برای معنای عام پیدا شده. پس ثمره بحث ما هم اینه که به تمام اطلاق لفظی میتونیم تمسک کنیم. پس ما در تمام موارد عبادات در شک در جزئیت یا شرطیت، هم به اطلاق لفظی میتونیم تمسک کنیم، هم به اطلاق مقامی، و اگر هم این دو تا نبود به اصل براعت، چون در اقل اکثر ارتباطی هم ما قائل شدیم که علم اجمالی منحله، علم اجمالی داریم به این که این نمازی که بر من واجبه یا 11 جز داره یا 12 جز، گفتیم این علم اجمالی منحل میشه به این که 10 تا جز واجبه، جز 11 میشه مشکوک، پس میتونیم براعت هم جاری بکنیم. چون ما قائل به انحلال علم اجمالی شدیم، توسط به براعت بکنیم. پس اول اطلاق لفظی، دوم اطلاق مقامی، سوم اصل براعت در تمام الفاظ عبادات. بحث ما در صحیح و عام در عبادات تموم شد. بحث بعدی ما بحث مختصرتریه که آیا الفاظ معاملات اونها برای صحیح وضع شدن یا برای عام؟ چون همین بحثی که در الفاظ عبادات در الفاظ معاملات هم هست، منتها یه فرق داشته. الفاظ عبادات مخترعات شارع بود، شارع خودش برش وضع تعیین میکرد. چرا؟ چون عبادات یک ماهیات مخترعی شرعیه بودن، شارع اینها رو ایجاد کرده بود، شارع اینها رو اختراع کرده بود، ماهیاتی بودن که شارع اینها رو اعتبار کرده بود. اما معاملات یک امور عرفی هن. از اول بودن، به ربا هم گفتن بی، شارع که ربا رو که نمیخواسته، دوستش هم نداشته، بیع صحیح و امر دیگه ای میدونسته، ربا رو بیع صحیح نمیدونسته، اما عرف لفظ بیع رو بس کرده بودن برای یک معنای امنی که شامل ربا میشده، شامل هزار جور بیع فاسد دیگه هم میشده. این الفاظ معاملات جز مخترعات شرعیه نیستن، لذا بحث صحیح و امر توشون فرق میکنه. قضیه ببینیم انشاءالله چیکار میکنیم. بازم تو بحث معاملات یه بحث دیگه ای هست که الفاظ معاملات وضع شدن برای اسباب یا مسببات. شما در معاملات یک پله دومی هم داری جدا از این فرق اولی که با عبادات داشت، یه امر دومی هم توش هست که تو بحث عبادات هم بعضی ها قائل بودن، اما تو بحث معاملات دیگه همینو باش درگیرن، و اونه که در معاملات شما یه عقد داری، یه نتیجه عقد، کدومشون بیعه؟ بعضی از فقها میان تا بیع رو تعریف میکنن، میگن ایجاب و قبول است. بعضی میگن نه ایجاب و قبول نمیگیم بیع، یک امر دیگه، یه غیر ایجاب و قبول، نتیجه ایجاب و قبول میشه بیع، او سبب و مسبب بیعه. یعنی این بحث دوم هم پیش میاد. مثل که تو عبادات یادتون باشه یه قولی پیدا شد که می اومدن می گفتن این رکوع و سجود و این اعمالی که می کنی انجام می دید، اینا اجزای صلات نیست، اینا محصل صلاته. یادتونه؟ محصل. وقتی می شد محصل، شک در محصل مجرای اشتغال بود. یادتونه که شک در محصل، این هم همین جور مثل محصل که سببیت داشت. و بعد تو معاملات دیگه اینا همه قائلن که تو معاملات ما اسباب داریم، مسببات داریم. اصلا الفاظ معاملات وضع شدن برای اسباب یا برای مسببات؟ باشه انشاءالله برای جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم.